اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم قدیر مشرف برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. همزمان با افزایش درگیری ها و نشر گزارش ها درباره کشتار غیر نظامیان در پنجشیر، قمندان قوای هوایی طالبان به آن ولایت رفته و از مردم پنجشیر خواسته است که به خاطر منافع دیگران نباید خود را بکشند. پیام امان الله منصور که روز شنبه 14 ماه می توسط وزارت دفاع حکومت طالبان به نشر رسیده، در آن خطاب به مردم پنجشیر گفته شده که به خاطر منافع کسانی که با گفته آقای منصور در تاجیکستان و فرانسه عیش و نوش میکنند و آنها از پول خون شما در آنجا برای خود سرمایه جمع میکنند، خود را نکشید. در حال حاضر بسیاری از اعضای رهبری جبهه مقاومت ملی که در برابر طالبان میجنگد به شمول احمد مسعود رهبر این جبهه در بیرون از افغانستان به سر میبرند. آقای منصور افزوده است که مردم این ولایت باید با طالبان یکجا شده و با این کار جان، مال، عزت و آبروی آنان محفوظ خواهد ماند و با این کار با گفته آقای منصور هیچ کسی بالای پنجشیر تعرض نخواهد کرد. این در حالی است که در روزهای اخیر درگیری ها میان نیروهای جبهه مقاومت و طالبان در ولسوالی دره، آبشار، رخه و عنابه این ولایت افزایش یافته است. مردم در ولایت هرات روز شنبه 14 می بار دیگر اجازه یافتند تا یک جا با اعضای خانواده هایشان جهت صرف غذا به رستوران بروند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که اخیراً مقامات طالبان به مالکان رستوران ها دستور دادند که مردان و زنان باید از هم جدا باشند. جواد توانگر، یک از مدیران رستوران ها در شهر هرات، گفت که محدودیت اکنون برداشته شده و رستوران ها می توانند به خانواده ها اجازه دهند تا دوباره با هم یک جا غذا صرف نمایند. ریاض الله سیرت، یک مقام طالبان از وزارت امر به معروف و نهی از منکر، روز پنجشنبه هفته گذشته در شهر هرات به خبرگزاری فرانس پرس گفته بود که بر رستوران ها دستور داده شده که به زنان و مردان در مکان های جداگانه باید خدماتشان را فراهم کنند. اما سهل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در صفحه توییتر خود نگاشته است که دستور ممانعت خانواده ها از رفتن به رستوران ها را نادرست و بخشی از افواهات خواند.
پلیس نیویورک حوالی عصر روز شنبه به وقت محل از کشته شدن کم از کم 10 تن در یک مغازه در منطقه بوفالو شهر نیویورک خبر داد. اسوسییتد پرس به نقل از پلیس نیویورک گزارش داده است که جزئیات درباره افراد دیگری که احتمالاً در این گلوله‌باری کشته و یا زخمی شده باشند و چگونگی وضعیت صحی آنان هنوز در دسترس نیست. پلیس نیویورک گفته است که حمله کننده بازداشت شده اما هویت او را مشخص نساخته است. دلیل و انگیزه گلوله‌باری نیست و هنوز مشخص نیست. تشکیلات خودگردان فلسطینی ها اعلام کرده که از هر گونه حمایت محافل بین المللی در تحقیقات مرتبط با مرگ شیرین ابو عاقله، خبرنگار شبکه الجزیره، استقبال می کند. این در حالی است که کشته شدن شیرین ابو عاقله در حال پوشش خبری یک تهاجم اسرائیلی ها در کرانه غربی رود اردن به واکنش شدید مقامات فلسطینی منجر شده است، به گونه ای که مرگ او را قتل توسط نیروهای اسرائیلی قلمداد کردند. مقامات اسرائیلی متعاقب مرگ ابو عاقله فلسطینیان را گناهکار احتمالی شناختند، ولی مقامات بعداً احتمال کشته شدن او توسط اسرائیلی ها را منتفی ندانستند. شورای امنیت سازمان ملل متحد کشته شدن خبرنگار الجزیره را شدیداً محکوم کرده و خواستار تحقیقات فوری، گسترده، شفاف، منصفانه و بی‌طرفانه شده است. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. وزرای خارجه کشورهای ناتو جهت اشتراک در نشست غیررسمی به روز شنبه به برلین رسیدند. این نشست روی اقدام فنلند و سویدن جهت شمولیت در پیمان ناتو تمرکز خواهد داشت. این نشست در بحبوبه نگرانی های ناشی از تهدید روسیه و همچنان راهایی که ناتو بتواند اوکراین را بدون داخل شدن در جنگ کمک کند برگزار می شود. داوود چاوشوغلو، وزیر خارجه ترکیه، با مخالفت شمولیت سویدن و فنلند به ناتو گفت که این دو کشور به گونه علنی با حزب کارگر کردستان تعامل و از آن حمایت میکند.
two countries openly.
حزب کارگر کردستان یک سازمان دهشت افغان است. آنان هر روز بر سربازان و افسران ما حمله می کنند. حتی روز گذشته ما یک سرباز خود را از دست دادیم. فلهازا غیر قابل قبول و ظالمانه است که دوستان و متحدان ما این سازمان را حمایت می کنند.
اما میلانی جولی وزیر خارجه کانادا روز شنبه گفت که وقتی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بخواهد کسی را مقصر بسازد، او بایست نخست به آینه بنگرد.
Canada's role is to be a bridge between countries.
نقش کانادا و مصابه یک پل میان کشورهاست تا اطمینان حاصل شود که ما میتوانیم هر کس را روی میز قرار دهیم. ما متحدین قوی واضحاً سویدن و فنلند هستیم و اطمینان حاصل خواهیم کرد تا با ترکیه کار کنیم.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه با پیوستن فنلند و سویدن به پیمان ناتو مخالفت خود را اعلام کرده و گفته بود که میتواند از رأی ویتوی خود در این زمینه استفاده کند. کرملین گفته است که رئیس جمهور روسیه روز شنبه 14 می در یک تماس تلفنی با همتای فنلندیش گفته است که پیوستن آن کشور به پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو یک اشتباه خواهد بود. در اعلامیه کرملین آمده است که پوتین به سایولی نینیستو گفته است که ترک پالیسی بی‌طرفی فنلند تأثیرات منفی در روابط دو کشور خواهد داشت. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه 14 ماه می گفت که غرب به گونه دست جمعی جنگ هایبرید یعنی نظامی و غیر نظامی را علیه روسیه اعلام کرده است.
دشوار است که پیش بینی کنیم که تا چه مدت این جنگ به درازا خواهد کشید، اما واضح است که پیامدهای آن را بدون استثنا هر یکی احساس خواهد کرد. روسیه با شرایط تغییر میکند و نتیجه گیری های خود را ترسیم میکند.
آقای لاوروف در جریان مجمع سالانه شورای سیاست خارجی و دفاعی تاکید کرد که ایالات متحده هر کشوری را که قادر به انجام پالیسی مستقلانه باشد مجازات میکند. وزارت خارجه آمریکا تا تهیه این خبر در رابطه به اظهارات آقای لاوروف ابراز نظر نکرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه در یک خطابه گفت که روسیه برای کسب پیروزی در منطقه دنباس نامعقول و دیوانه به نظر می رسد. آقای زلنسکی افزود که او از هر فردی که هنوز هم از دنباس و سایر مناطق شرق و جنوب اوکراین دفاع می کنند مشکور و سپاسگزار است و علاوه کرد که اوکراین اشغالگران روسی را مجبور کردند تا قدم به قدم خاک اوکراین را ترک کند. در اوایل روز شنبه اردوی اوکراین گفت که سربازان روسی از اطراف منطقه خارکیف، دومین بزرگترین شهر اوکراین، پس از هفته ها بمباران عقب نشینی می کنند. این شهر عمدتا روسی زبان با جمعیت 1.4 میلیون نفر قبل از جنگ یکی از اهداف اصلی نظامی روسیه در اوایل جنگ بود. مسکو امیدوار بود که شهرهای بزرگ اوکراین را تصرف و در اختیار گیرد. یک روز پس از وفات شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان، رئیس پیشین امارات متحده عرب، مقامات این کشور حوزه خلیج روز شنبه 14 می شیخ محمد بن زاید را که از دیر مدت رئیس بالفعل امارات بود به حیث رئیس آن کشور انتخاب کردند. وان خبرگزاری امارات متحده عرب گزارش داده است که شیخ محمد بن زاید توسط شورای عالی فدرال به حیث حاکم جدید این کشور نفتخیز انتخاب شده است. امارات متحده عرب در سال 1971 میلادی توسط پدر بن زاید بنیانگذاری شد. بن زاید 61 ساله که برادر ناتنی آل نهیان است، در سالهای اخیر اردوی امارات متحده عرب را با تکنولوژی پیشرفته مجهز کرد و نفوذ این کشور حوزه خلیج را که دارای ثروت نفت و موقعیت تجارتی است در سطح بین‌المللی گسترش داد. و تیم فوتبال لیورپول انگلستان در رقابت نهایی جام حذفی فوتبال این کشور در ضربات پنالتی تیم فوتبال چلسی را شکست داد و جام رقابت‌های حذفی فوتبال انگلستان را به خانه برد. این رقابت در 90 دقیقه اصلی و 30 دقیقه اضافی میدان با نتیجه 0-0 پایان یافت و سرنوشت این دو تیم به ضربات پنالتی گره خورد. در نهایت بازیکنان تیم لیورپول در 7 ضربه پنالتی توانستند 6 بار دروازه تیم چلسی را باز کنند و برای 8th بار قهرمان رقابت‌های حذفی فوتبال انگلستان شوند. تیم لیورپول که تاکنون جایگاه دوم را در لیگ برتر امسال انگلستان دارا می‌باشد، قرار است به تاریخ 28 ماه می در رقابت نهایی لیگ قهرمانان اروپا به مسافه ریال مادرید، قهرمان لیگ برتر اسپانیا برود. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. حکومت طالبان برای نخستین بار بودجه سال مالی 1401 خورشیدی را تصویب کرد که مجموع این پول به 231 میلیارد افغانی می رسد. کارشناسان اقتصادی با اشاره به افت اقتصادی افغانستان میگن که اگر کمک های جامعه جهانی جذب نشود، فراهم کردن این مبلغ بودجه عادی و انکشافی از عواید داخلی دشوار به نظر میرسد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان روز شنبه از تصویب بودجه سال 1401 خورشیدی خبر داد که حدود 203 میلیارد بودجه عادی و 27.9 میلیارد افغانی بودجه توسعه‌ای در آن در نظر گرفته شده است. مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان هنگام اعلام این بودجه گفت که در بودجه عادی به انکشافی محدودیت‌ها و امکانات موجود در نظر گرفته شده است. با گفته مولوی حنفی در بودجه عادی تلاش شده که دارات موازی از بین برده شود و بیکاری کتلوی در اداره‌های حکومتی مهار گردد. قرار است از بودجه عادی 820 هزار کارمند حکومت طالبان امسال معاش دریافت کنند. اما آقای حنفی افزود که تشکلات سکتور معارف و صحت با در نظر داشت نیازمندی ها افزایش یافته که به طور نمونه در بخش معارف 24 هزار بست بیشتر شده است.
کاهش در تعداد کارمندان قراردادی انتعه و بالمقطع صورت گرفته و در عین حال کوشش به عمل آمده تا کارمندان متذکره در تشکیلات دولتی به منظور حفظ ظرفیت ها در ادارات دولتی جذب گردند. از مصارف غیر ضروری، بیمورد و خریداری اشیای لوکس و تجملی جلوگیری به عمل آمد.
حکومت طالبان تاکید کرده است که بودجه به گونه کامل از عواید داخلی افغانستان و بدون کمک کشورهای خارجی تمویل می شود که در این سال 44 میلیارد افغانی کسری وجود دارد. با گفته مقامات حکومت طالبان با پلان مالی که آنان تنظیم کردند تا پایان امسال به اهداف خود خواهند رسید. مولوی حنفی گفت که عواید داخلی برای سال مالی 1401 بالغ بر 186.7 میلیارد افغانی پیش بینی شده است. در کنار کاهش بودجه عادی، بودجه توسعه‌ای حکومت طالبان در مقایسه با 161 میلیارد بودجه توسعه‌ای سال گذشته بیش از 80% کاهش را نشان می‌دهد. مولوی حنفی گفت:
نظر به محدودیت منابع مالی کشور در بودجه انکشافی، صرف پروژه‌های در نظر گرفته شده که از لحاظ عواید نسبت به سایر پروژه‌ها مهم بوده و از بعد اقتصادی تأثیرات مستقیم را بالای سطح زندگی مردم دارا می باشد.
مجموع بودجه سال 1400 خورشیدی حکومت پیشین افغانستان بیش از 473 میلیارد افغانی بود که از این میان بیش از 311 میلیارد افغانیان بودجه عادی و بیش از 161 میلیارد افغانی بودجه توسعه ای در نظر گرفته شده بود. عیسی رضایی کارشناس مسائل اقتصادی بصدای آمریکا گفت که بودجه سال 1401 مالی بین 40-45% بودجه سالهای قبل است که در بخش بودجه عادی بیش از 60% و در بودجه توسعه‌ای نیز بیشتر از آن کاهش یافته است. به گفته آقای رضایی این بودجه بیانگر واقعیت وضعیت اقتصادی افغانستان است و در سالهای گذشته نیز بخش اعظم بودجه توسعه‌ای از کمک‌های خارجی تمویل می‌شد.
وضعیت درآمد مردم، درآمد ملی به شدت کاهش پیدا کرده، تولید ناخالص داخلی به شدت کاهش پیدا کرده. در سال گذشته و این سال ما فکر می‌کنم که اگر این روند همچنان ادامه پیدا بکنم و کمک های خارجی را نتونن جذب بکنم، جمع‌آوری 2.5 میلیارد دلار هم که معادلش تقریبا همین بودجه اعلامی 230-240 میلیارد افغانی میشه، معادل افغانیش، این مبلغ تأمینش از طریق گمرکات کار دشواری است.
در جریان دو دهه گذشته اقتصاد افغانستان بیشتر بر کمک های خارجی متکی بوده و در حدود 75% بودجه حکومت پیشین را نیز جامعه بین‌المللی پرداخت می‌کرد. در دو دهه گذشته بودجه توسط وزارت مالی آماده و برای تصویب به ولسی جرگه افغانستان فرستاده می‌شد، اما طالبان می‌گویند که آنان بودجه امسال را بر اساس مصوبه شورای وزیران و تایید ملا هبت الله خانزاده رهبر این گروه تصویب کردند. این در حال است که با مسلط شدن طالبان بر افغانستان، این کشور با بحران شدید اقتصادی مواجه شده و در بیشتر از 8 ماه گذشته این گروه حتی موفق به پرداخت معاشات مامورین دولتی به گونه کامل نشده است.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
با 15 کشور جهان و شمول آمریکا، بریتانیا، جرمنی و کانادا در یک اعلامیه مشترک در مورد محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان ابراز نگرانی کردند. در این اعلام گفته شده است که تصمیم اخیر طالبان برای جامعه جهانی قابل پذیرش نیست. روی زمانی مصاحبه با مونیسا مبارز، فعال حقوق زنان انجام داده است که اینک تقدیم می شود.
به نظر شما آیا نشر چنین اعلامیه ها می تانه که بر عملکرد طالبان اثرگذار باشه؟
متاسفانه توقعی ما بالاتر از صدور اعلامیه هاست از کشورهای جهان، به خصوص کشورهایی که دایره دار عدالت و برابری هستند و خود را پاسدار دموکراسی و ارزش‌های حقوق شهروندی میگیرند. از نو ما به این طرف تمام نهادهای بین المللی، سازمانهای بین المللی، کشورهای بزرگ فقط اعلامیه صادر کردن، تویت کردن، تعریف خوردن. من فکر میکنم که این اعلامیه ها سرنوشت ساز نیست. حتی تعدادی از سازمانها و نهادها آنقدر اعلامیه ها را به اصطلاح کوشش میکنن که منعطف باشه یا انعطاف داشته باشه که حتی از بار حقوقی کلمات میکاهن، بیشتر کلماتی که بار حقوقی داره او را استفاده نمیکنن. به طور مثال کشتن هزارها در افغانستان کاملا یک نسل کشی است، ولی ما در هیچ یک از اعلامیه های نهادهای بین المللی، سازمان های دفاع از حقوق بشر نیافتیم که این را به عنوان نسل کشی محکوم کرده باشن. گفتن از حادثه که پیش آمد متاثر هستیم. بنان طالب و گروه طالب، مکتب فکری طالب، بازندگان طالب برای تمام کشورهای جهان شناخته شده است، قابل درک است. یعنی طالب گروهی نیست که اینا قدرت را در افغانستان از راه دیالوگ و دیسکشن و گفتگو به دست آورده باشند. بنابراین اینا بفهمند که در سیاست مجراهای گفتگو و دیپلماسی وجود داره. اینا از طریق کشتن، استفاده از زور، سربریدن، انتحار دادن، انفجار دادن، خشونت کردن، قدرت را به دست گرفتن، حاکمیت نامشروع را به دست گرفتن. بنام اینا تا زمانی که باورشان به همین است که دوام یک قدرت، دوام یک حکومت، دوام یک نظام با استفاده از زور، ایجاد تهدید و وحشت
خب خانم مبارز ببخشین، اگر طالبا به همچون سیاست های سختگیرانه خود در قبال زنان در افغانستان ادامه بدن، به نظرتان جامعه جهانی به وضع تعزیرات علیه طالبا اقدام خواهد کنه یا خیر؟
اگر جامعه جهانی تحریم های جدیتر روی دست نگیره علیه طالب، تنها تهدید بالقوه بر مردم افغانستان نیست، بر مردم پنجشیر و بدخشان و بغلان و تخار نیست. طالب تهدید بالقوه برای ارزش‌های مردم سالاری، آزادی‌های فردی، انجارهای حقوق بشری است که جامعه جهانی پاسدار، بیستردار و دایدار این ارزش بزرگ خود را می‌داند. بنان ما در 2021 و قبل از 2021 در 5 سال حکومت طالب جامعه جهانی کلاً شاهد بود که اینا روزی که در افغانستان حضور یافتند سازمان ملل را تهدید کرده بودند. بعد به اصطلاح در هماهنگی با القاعده طرح به اصطلاح انفجار برج‌های تجارتی جهان که گزینه بعدیشان بود، این اقدامات طالب دنیا نباید فراموش بکنه. بنان در صورتی که تعزیرات جدی وزن کنن، من فکر میکنم که او وقت تهدید طالب، تهدید افراطیت و تروریسم با مرزهای آمریکا خواهد رسید و او وقت است که کشورهایی که پاسدار آزادی های فردی هستند در امان نخواهد بودن. چی رسه به این که حالا طالب در جغرافیای افغانستان حاکمیت میرانند، بعد در رقابت های جهانی آغوش مسکو و چین برای طالب باز است، از حکومت های این دو قدرت برخوردار هستند. بعد از او بیشتر میگذاریم بحث تهاجم روسیه بالای اوکراین و بالاخره در صورتی که نیروی خشن طالب هم با این تهاجم یک جا شود، تهدیدات تروریسم و افراطیت به مرزهای اتحادیه اروپا میرسه. او وقت است که باز کنترل این پروژه بر جامعه جهانی دشوارتر میشه.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در حالی که آمار افرادی که از اثر بیماری کووید 19 در ایالات متحده جان باختند در حدود 1 میلیون نفر ثبت شده است، حکومت جو بایدن از کانگرس می‌خواهد 5 میلیارد دلار را برای برنامه‌های جهانی صحی کووید 19 فراهم کند، ولی طوری که به نظر می‌رسد حالت رو به زوال همه‌گیری ممکن فوریت منظوری این بودجه را توسط قانون‌گذاران آمریکایی کاهش دهد. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از مؤمن واحدی بشنوید.
از جاده‌های خالی در شهر قرنطینه شده شانگهای تا زنگ‌های کلیسا در ایالات متحده برای اعلان رقم 1 میلیون فوتی، تا هنوز نشانه‌های از پایان رسیدن همه‌گیری کرونا ویروس دیده نمی‌شود.
من از کانگرس می‌خواهم که برای فراهم آوری منابع مالی اضطراری کووید 19 که برای محفوظ نگه داشتن آمریکایی‌ها اهمیت حیاتی دارد هرچی عاجل‌تر اقدام کند.
قصر سفید در اوایل ماه مارچ در جریان دومین نشست جهانی کووید 19 از کانگرس خواست که به شمول 5 میلیارد دلار برای برنامه‌های جهانی بودجه علاوگی کووید 19 را فراهم کند.
ایالات متحده تکنولوژی های مهم کووید 19 را از طریق صندوق وجهی دسترسی تکنولوژی کووید 19 سازمان جهانی صحت شریک خواهد کرد. ما تکنولوژی های صحی را که مالکیت آن را حکومت آمریکا دارد، با شمول پروتینی که در بسیاری از واکسین های کووید 19 استفاده شده، در اختیار دیگران قرار می دهیم. ما یک برنامه جدید امتحانی را در همکاری با گلوبال فند برای گسترش دسترسی به آزمایش های سریع و تداوی برای مردمی که در نقاط دوردست و صعب العبور زندگی می کنند روی دست داریم.
بایدن در ابتدا می خواست که بودجه کووید 19 را با درخواست 33 میلیارد دلار کمک برای اوکراین در یک بسته به کانگرس پیشنهاد کند، ولی سپس توافق کرد که هر دو را از هم مجزا کند تا کمک به اوکراین هرچه عاجلتر منظور شود. سناتور جمهوری خواه و عضو کمیته روابط خارجی سنا به صدای آمریکا گفت هر دو مورد از اولویت ها شمرده می شود.
در هر گونه معامله با همه چیز دیگر مقدار پول همیشه مطرح است. این دو مورد را به این خاطر مجزا ساختیم که موضوع اوکراین را عاجلتر منظور کنیم. من می خواهم بگویم به این موضوع نباید طوری نگرسته شود که موضوع کووید را تحت شعاع قرار می دهد.
ایالات متحده از آغاز همگیری کووید 19 در ماه دسامبر 2019 تا اکنون بیش از 14 میلیارد دلار را به برنامه های جهانی کووید 19 کمک کرده است. این نگرانی وجود دارد که ایالات متحده در این عرصه پول زیاد مصرف کرده و مایل به کمک بیشتر نخواهد بود. تمکن عضو کمیته روابط خارجی سنا به صدای آمریکا گفت او نگران است که لایحه پیشنهادی پول کافی را برای دیپلماسی واکسین در بر نخواهد داشت.
این برای ما با در نظر داشت این که چین برای سالها در این مورد زیادتر خشن عمل کرده و در حقیقت واکسین های با کیفیت پایین را به فروش می رسانید و در صورتی که کدام کشور در مورد تایوان کدام چیز خوب می گفت قرارداد را فسخ می کرد بسیار مفید تمام می شد. و البته ما واکسین های با کیفیت را بدون کدام قید و شرط متعلق به آن عرضه می کنیم. ما از این طریق نه تنها به مردم کمک میکردیم بلکه میتوانستیم کسر دیپلماسی را که در طول سالها به میان آمده بود هم تا یک حد ترمیم کنیم.
قرار است قانونگذاران آمریکایی در هفته آینده بالای لایحه پیشنهادی کووید کار را آغاز کنند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جهت اشتراک در نشست وزرای خارجه ناتو در آلمان و دیدار با مقام‌ها در فرانسه امروز شنبه عازم اروپا شد. این سفر آقای بلینکن در حالی صورت می‌گیرد که فنلاند خواستار پیوستن با سازمان ناتو شده است. تصمیمی که روسیه آن را خصمانه خوانده و گفته است که بی‌پاسخ نخواهد ماند. گزارش در این مورد را از همکارم سید عزیزالرحمن بشنوید.
در حالی که کشتار غیر نظامیان از سوی نظامیان روسی در اوکراین ادامه دارد، انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا به روز یکشنبه با متحدین ناتو در برلین پایتخت آلمان دیدار می کند. به نظر می رسد که نشست ناتو بر موضوع پیوستن فنلاند در این پیمان متمرکز خواهد بود. حکومت فنلاند گفته است می خواهد که بدون تأخیر با ناتو یک جا شود. سویدن نیز بر این تصمیم غور می کند.
I think there's no question.
فکر می کنم که هیچ سوالی وجود ندارد. شما در اعلامیه های رهبران ناتو دیده اید که از سوی کشورهای عضو این پیمان حمایت وسیع برای فنلند و سویدن وجود دارد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به روز جمعه مخالفت خود را از پیوستن فنلند و سویدن با ناتو ابراز کرد و هر دو کشور را مهمانخانه شورشیان کرد خواند. قصر سفید میگوید تلاش دارد تا در مورد موقف ترکیه وضاحت حاصل کند. وزیر خارجه فنلند نیز ابراز امیدواری کرده تا با همتای ترکیه خود در نشست روز یکشنبه در برلین ببیند و در این مورد صحبت کنند. در عین حال وزارت خارجه روسیه هشدار داده که پیوستن این کشور با ناتو را به مثابه یک تهدید برای امنیت خود تلقی خواهد کرد و گفته است که این کار بی پاسخ نخواهد ماند. با باور برخی از تحلیلگران یک جا شدن فنلند با ناتو نظم امنیتی را در اروپا تکان خواهد داد.
یک مرز بسیار بسیار طولانی خواهد بود و اگر همه چیز به درستی به پیش برود ناتو به سن پیترزبورگ بسیار نزدیک خواهد شد. در این حال درست در مرز با روسیه ناتو قلمرو بیشتر را برای دفاع در اختیار خواهد داشت. بنابراین این گام ها و تغییرات بزرگ است.
این تحلیلگر می افزاید که آنتونی بلینکن یک چهره مشهور در آلمان می باشد و ممکن برلین را با جدا شدن از انرژی روسیه و ارسال تجهیزات بیشتر سنگین به اوکراین تشویق کند.
ممکن این کار اندک به قدرت نرم ایالات متحده ضرورت داشته باشد تا بر حرکت آلمان برای جدا شدن از نفت و گاز روسیه بیفزاید. این کار به گونه فوری صورت نخواهد گرفت ولی در نهایت چنین خواهد شد.
به تعقیب نشست ناتو در برلین وزیر خارجه ایالات متحده به روز دوشنبه به فرانسه می رود. پس از انتخاب مجدد ایمانوئل مکرون به عنوان رئیس جمهور فرانسه این نخستین سفر آنتونی بلینکن به آن کشور می باشد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در حالی که 9 ماه از حکومت طالبان سپری شده است، تا کنون هیچ کشوری آن حکومت را به رسمیت نشناخته است. تلاش های اتحادیه اروپا چه نتیجه را در قبال خواهد داشت؟ برای بحث روی این موضوع نجیبه خلیل مصاحبه با بریالای نصرتی رهبر حرکت ملی خط سوم انجام داده است که اینک تقدیم می شود.
اتحادیه اروپا قسمی که همگان می دانند از جمله کشورهایی است که متعهد بر تمام کنوانسیون های جهانی خاصتا حقوق انسان ها و کشورها و حکومت هایی که بر ضد حقوق انسان ها حرکت می کنند اینا اونا را بسیار خوش ندارند. و طالبایی موضوع فشار آوردن برای بانوان سرزمین ما را فقط به خاطر تیگالی فشار باشه برای گرفتن امتیازات خودشان. اینجا بحث اسلام وجود نداره در نظر خودشان و نظر کلگی. و این تلاش ها اگر مبنای از این باشه که بر از اونا کدام امتیاز بده که دادام نخواد شد، فشارها مطمئناً اثرگذار می باشه. اما فشارهای عملی و مفهوم از این که سفرهای از اینا را مقامات از اینا بند شود و مسائل دیگه که از لحاظ روابط بین الدول است که جریان داره، من زیاد منتقد نیستم که برای فعلا کدام نتیجه بدست بیاره.
آقای نصرتی، گفتم میشه که یگانه راهی که بتواند طالبان متحد نگاه کنه ایجاد فشار بر زنان است تا تعریف از اسلام به باور خودشان که در افغانستان تطبیق کنند. نظر شما چیست؟
متحد بودن از اونا به مفهوم از این نخواد باشه که تداوم پیدا کنن حکومت شد، برای از این که 40 میلیون انسان در داخل افغانستان هر روز مخالف از اینا شده میدن. این اتحاد تنها در بخش خانمان ایست، بلکه اونا میدانند که اگر ما از یکی دیگر دورتر شویم برای صحت و سلامت ما خوب نیست. با آنچه که 4 تا ملای که در قرنهای صداهای گذشته زندگی میکنن، باید فلسفه را که بزم خودشان اسلام است که اسلام اترام نیست، ای را باید قایم بگیرن و دور از این محور خود را بچرخانن برای بقای حیاتشان. ولی بقای حکومتشان بسیار ضعیف است و وقفا نخواد داشت.
در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه ما در همینجا به اتمام میرسه. شما پس از این شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. تا اینکه دوباره در خدمت قرار بگیریم، شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.